أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. شادی ارواح طیبه شهدا امام راحل، سلامتی مقام عظمای ولایت و علی الخصوص تأجیل در ظهور آقا امام زمان صلوات دوم را جلیل تر خط بفرما. محمد آل محمد و عجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن شاء الله خداوند متعال به حرمت آقا ابو عبدالله و حرمت باب الخوائج الالله و الفضل العباس که امشب منصوب به اوست، همه ما را در مسیر بندگی، در مسیر روسفیدی، در راه خدا، در راه خودش، در راه آخرت، در راه حسین قرار بدهد، ثابت قدم بگرداند، صلوات سوم را جلیل تر خط بگرد. عرض به محضر شما، بحث ما رسید به مرحله آخر قصه. فلسفه این ابتلاعات، دیشب مقداری در مورد فقر و سختی معیشت صحبت کردیم. وعده دادیم که از امشب اشاراتی بعد از این شناخت نسبی به ابتلاء، اشاراتی به مسئله چرایی این ابتلاعات داشته باشیم. من فقط یک نکته ای رو قبل از این که وارد اصل بحث بشم تذکر بدم. مسئله جوری است که گاهی استعداد کج‌خوابی داره. ببینید عزیزان، ما موظفیم وقتمون رو، جوانیمون رو، عمرمون رو، امکانات خداداد پیرامونمون رو در مسیری که خدای عالم دستور داده مصرف بکنیم. در روایات ما یه مسئله ای هست به نام مسئله تسلیس. تسلیس یعنی ستایی شدن. روایات ما وقت انسان رو سه بخش کردن، خودش یه موضوع بحثیه، و یک بخش از اون سه بخش یعنی 8 ساعت بخش کار کردن و فعالیت کردنه. ما موظفیم، خدا این رو مقرر کرده، ما باید در روز 8 ساعت تلاش کنیم. روایت دارد که عبادت چند جزءه و افضلها جزءاً، که از بالاترین اجزاء عبادت تلاش در کسب روزی و رزق. در روایات دیگه داریم جهاد، اینجا عبادت بود، جای دیگه جهاد. جهاد چند جزئه؟ باز افضلها جزءاً این تلاش در کسب روزی و رزق. من چرا این رو گفتم؟ مبادا کسی از حرفهای دیشب این استفاده رو بخواد بکنه که تنبلی کنه. ببینید، من تو جلسات قبل که داشتم در مورد حرام و واجب صحبت میکردم، ماجرای تنبلی و نکوهش تنبلی رو توضیح دادم. پس صحبت دیشب ما کجاست جاش؟ صحبت دیشب ما مال اینجاست که کسی 8 ساعتش رو کار کرد برای معاش و رزق و روزی حلالش، 8 ساعت تلاش کرد، اما آخرش کم رسید دستش. بحث ما اینجاست. این آدم باید تحمل کنه. دیشب روایت رو خوندم براتون. امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات و التحیات در وصیتش به آقا امام مجتبا این چنین می فرماید: یا بنیه، ای پسرکم، الرزق و رزقان، رزق دو جوره، الرزق و رزقان، جنس رزق عالم دو جوره، رزق تطلبه، یه رزق است تو دنبالش میدوی، و رزق یطلبه، یطلبک، یه رزق هم هست او دنبال تو میدوه. این یعنی خدا مقدر کرده. این دومیه اینطوریه: انقدر خدا محکم برا تو گذاشتتش که الم تعتهی، اگر تو به سمت این رزق نهری، اون رزق عطاک، اون میاد سمتت. تو بعضی از روایات داریم اون دست اولی که تو دنبالش میدوی نگرد، پیداش نمی کنی. پس خلاصه کنم، ما در عالم باید اول یه نگاه توحیدی به عالم پیدا کنیم، نگاهی که توی قرن 20 و 21 داره کمرنگ میشه. از مغرب زمین فراموشی خدا یواش یواش آمد و با فرهنگ و هنر به ما هم که رسید. تا قبل از این 1.5 قرن پیش اونجا هم اینطور نبود. یک کسی از اندیشمندان غربی این چنین گفته بود، گفته بود دیریست که خدا مرده است. این مدل فکر، این مدل زندگی، این فرم روزانه زندگی کردن به ما هم رسیده. رنگ خدا کم رنگ داره میشه. قرآن تو سوره بقره میگه سبقت الله، رنگ خدا، و من احسن من الله سبقه، چه رنگی قشنگتر از این رنگ، و نحن له عابدون. اگر کسی اهل رنگ خدا بشه، زندگی کردن و خندیدن و خوابیدن و غذا خوردن و تفریح او هم عبادت میشه، و نحن له عابدون. پس خلاصه کنم، پرونده رو ببندم، خود بحث فقر و غنا یکی از موضوعات بسیار کثیر الروایه و کثیر الآیه است. ما یه گذری ازش نکردیم. ما موظفیم تلاش کنیم، 8 ساعت تلاش میکنیم، 8 ساعت چون خدا گفته میدویم برای رزق و روزی. حالا بعد 8 ساعت
به حکمت بالغه الهی در علم الهی که امشب میخوام در مورد فلسفه قصه صحبت بکنم، برای یک کسی یک کوپن بزرگ گذاشتم، برای یک کسی کوپن کوچیک گذاشتم. همه 8 ساعت رو کار میکنم. چرا؟ چون او گفته است. اما بعد این 8 ساعت، رهاورد این 8 ساعت واسه یه کسی 1 تومنه، واسه یه کسی 100 تومنه. اونجا باید بگی الهی رزن به قضا بکی، دیده ای خواهد سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخ و بن. پس کسی از حرفای دیشب نگه آقا حاج آقا داشت میگفت ما بیخیال بشیم، منت فقر بکشیم و رعایت کنیم و نه، 8 ساعت تلاش. اما بعد 8 ساعت، بعد از 8 ساعت قصه بخورم؟ نه خیر آقا، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدم، صفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجی. واسه عمده جوانایی که تلاش معرفی هم دارن میکنن یه داستانی بگم. دیشب از مرحوم علامه قاضی استاد آیت الله بهجت و علامه طباطبایی گفتم. ایشون یه کسی آمده بود پیشش، ابراهیم نامی جوانی، آقا من اومدم شاگرد شما بشم. این قصه را علامه تهرانی رضوان الله علیه در عمده کتابهاشون نقل کردن. آقا من اومدم شاگرد شما بشم. به فرم و قدمت رو چشم، ترک حرام بکن، واجب انجام بده، ما خدمتید. استاد دید نه، این پهلوانیه، سالهاست با مجاهده انجام واجب و ترک حرام و الحمدلله جدی ملکه کرده، پله جلوتره. یه روز این جوان با استادش مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه از کنار نهر فرات رد می شدن. با استاد گفت آقا جان من یه نکته ای دارم، خواهش میکنم حواستون رو بدید. بحثو کشیدم بالا، رفتیم توی اونایی که اهل معنان و قدرتهای خاص دارن. خواهم بگم تا اونجا هم این قصه ای که داشتم میگفتم هست، از الان تا اونجا. در خدمت استاد راه میرفتن، گفت آقا جون من یه نکته ای، شکایتی، گله ای دارم. بگو عزیز دلم. آقا منو تو کنار بقیه شاگرداتون نذارید. چرا آقا؟ آقا شاگرداتون تنبلن، من ریاضت های سنگین کشیدم قبل اینکه پیش شما بیام. اینا ادعای سیر و سلوک و عالم ماوراء و طبیعه و معنویت و قربت الهی و قدرت‌های معنوی دارن، اما به اندازه این چیزی که میخوان تلاش و ریاضت و زحمت نمیکشن. استاد بهش گفت که خب حالا یه سوالی من از تو دارم، خیلی کار کردی. گفت آقا قبل اینکه پیش شما بیام من ریاضت ها کشیدم و الان توانمندی هایی دارم بقیه راه و بلد نبودم خدمت شما رسیدم. شما لازم نیست با من به جنگی تا من و اهل ریاضت و زحمت کنید. من خیلی مجاهدات کردم قبل این که پیش شما بیام. روزهای آنچنانی، گرسنگی های آنچنانی، سختی های آنچنانی. استاد بهش گفت که خب حالا من یه سوالی میپرسم ازت، تو شغلت چیه؟ این واسه جوونا میگم. گاهی آدم میاد مسجد بعد یه مدتی، مخصوصا توبه کرده، خدا لطف کرده، اومده مراسم امام حسین، بیدار شده از خواب غفلت، میخواد اهل معنویت بشه، میخواد راه خدا بره. شغلت چیه؟ ازدواج کردی؟ زندگی چجور میگذره؟ گفت نه آقا، من ازدواج نکردم و دیدم ازدواج منو کند میکنه. استاد بهش گفت نه، سیره رسول الله. گفت البته من یه مادری دارم، پدرم فوت کرده، مادر و خواهری دارم، خرج و زندگی اونا با من. خب چجوری زندگیشونو میگردونی، خرجشونو در میاری؟ گفت آقا جان من شغل خاصی ندارم، اما هر وقت از خدا یه چیزی میخوام، این قدرتهایی که دارم یه طوری رزقم میرسه. استاد بهش گفت خب حالا یه توجهی بکن، یه توسل، ببینیم چی کار میکنیم. توجهی کرد، تمرکزی کرد، ذکری گفت، چه کرد؟ یک دفعه دیدن از رودخانه ماهی افتاد بیرون، مرد. ماهی بیرون آب بمیره خوردن داره. گفت آقا ببین خدا رزقمو رسوند، من برای زور میخوام برم خونه، من خواستم، خدا استاد بهش گفت که این کار کار خوبی نیست. گفت آقا چرا؟ من زحمت کشیدم. استاد بهش گفت این قدرت ها رو مرتاض گاف پرست هندم داره، یکی سیره رسول الله نیست. گفت آقا پس من چه کار باید بکنم؟ استاد بهش گفت که خب من استادتم. گفت بله. اجازه میدی؟ گفت بله، میخوام یه کاری کنم. این اجازه میدی رو بچه های هیئت داشته باشن، خواص هیئت، یه وقتی باید توضیح براتون بدم. اجازه گرفت ازش. اجازه میدی؟ بله آقا. یعنی تو تابع من استادی؟ بله آقا. استاد یه ذکری گفت دعایی، بعد بهش گفت خب حالا دوباره یه تلاشی بکن ببینم چیکار میکنی. هرچه ذکر گفت، هرچه زور زد، هرچه تلاش کرد، دیگه تمام. استاد بهش گفت که به برکت خدای قدرت رو من ازت گرفتم، حالا میری یه شغلی پیدا میکنی، مثل بچه آدم روزی 8 ساعت باید کار کن، کار معنوی از اینجا شروع میشه. آقا افتاد، معنویت، معنویت سیره رسول الله، معنویت سیره علیه. چقدر در فضیلت اهل بیت داریم نخل میکاشتن و کار میکردن. یه جمله ای دشمنان امام ما در مورد علی میگفتن، میگفتن علی به درد خلافت نمیخوره. میگفتن چرا؟ میگفتن این همش نخل میکاره، اگر ولش کنیم کل صحرا رو نخلستون میکنه. خیلی جالبه. این همون علی اون عبادت هاستا. همین در مورد زین العابدین، زین العابدین دارن، در مورد امام صادق هم دارن. 4000 شاگرد داشت و چقدر نخلستان نخل میکاشت. پس برو کار میکن، مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار. اما
حالا اگر کسی 8 ساعتشو کار کرد، امروز رزقش کم شد، غر نزنه، بگه خدایا من راضیم به رضای تو. این میشه ادب الهی. من این رو توضیح دادم چون میترسیدم از صحبتهای دیشب کسی اشتباه متوجه بشه. بچه ها، حیات ما عمل به دستورات اهل بیت. ما تو سیره اهل بیت نه فقط گریه داریم، نه فقط خنده داریم، نه فقط نماز خوندن داریم، نه فقط کار کردن داریم. سیره اهل بیت ما رو میذاره وسط یه دایره 360 درجه دور ما رو رنگ الهی میزنه. ما باید عمل به سیره اهل بیت کنیم. خنده یه جاست، گریه یه جاست، خواب یه جاست، بیداری یه جاست، رفیق یه جاست، خلوت یه جاست. هم باید عروسی بریم، هم باید عزا بریم، هم باید مولودی بخونیم، هم باید گریه بکنیم، آخر هفته هم بریم قبرستون بدونیم ما هم آخرش سینه قبرستونیم. روح زنگار گرفته رو باید پاک بکنیم. برگردم، آیه ای اول عرضم خوندم. قرآن، آقا چقدر وقت دارم؟ 10 دقیقه یه دیگه تمام میکنم. خوبه، یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این صلوات مال این جمعیت نیست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
روایت دارد سنگین ترین عمل که کوچکش ترازوی کفه اعمال و سنگین میکنه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان، قرآن هر جایی که در مورد بلا خواسته صحبت کنه با تأکید صحبت کرده. هر جا از بلا خواسته بگه تأکید و قسم حوالش کرده. ما تو عربی یه لام داریم، بهش میگن لام تأکید. یه نون تأکید داریم، نون تأکید بی تشدید داریم، یه تأکیده نون تأکید با تشدید داریم، دوتا تأکیده. هر جا قرآن در مورد بلا خواسته صحبت بکنه همین لامه رو آورده، همین نون تشدید داره آورده. خب آقا، قرآن کتاب هدایت، قرآن برنامه سعادت، برنامه سعادت تا کی؟ تا قیام قیامت. میخوام عمق قصه رو بفهمید. آقا میخوان یه قانون بنویسن، مثل قانون اساسی یه کشور. این قانون اساسی قراره چند سال این کشور رو پوشش بده، ساپورت کنه؟ 30 سال و 40 سال و 50 سال. وقتی قانون می نویسن، وقتی قانون قرار زمان زیادی رو پوشش بده، طبیعتاً باید مختصرگو و گزیدگو باشه. مهمترین ها رو تو کوتاه‌ترین بیان ها بگه، ولی قانون مثنوی 70 من کاغذ شده. عقلی رو بگه. قرآن از 1400 سال پیش الا نمیدونیم. قرآن یه نیم خطه، ابتداش معلومه، انتهاش شاید 1000 سال دیگه، شاید 2000 سال دیگه. طبیعتاً
باید این کتاب خیلی خلاصه گو و مختصر گو و حشو زوائد رو بزنه. افتاد؟
چرا اینو گفتم؟ تأکید مطلب جدید نیست،
لذا تو قوانین معمولا تأکید نمی نویسن. کسانی که رشته حقوق می خونن می دونن. پس اگر قرآن توی موضوعی تأکید کرد، بدون چقدر مهمه. اگر خدا یه جایی قسم خورد، بدون چقدر جدی بوده تو هدایت بشر که خدا قسم خورده. حالا هر جا در مورد بلا صحبت کرده، تأکیدها رو باشو برده. لنبلونهم، حتما آنها را به بلا آزمایش میکنیم، حتما و حتما و حتما آنها را آزمایش میکنیم. بلا در عربی یعنی آزمایش، یعنی امتحان، یعنی اختبار. آقا تو عالم کجا آزمایشی دیدی که آسون باشه؟ هرچی آزمایش مهمتر، هرچی امتحان مهمتر، سخت تر. امتحان هفتگی آسون تره یا امتحان نیمتر؟ امتحان نیمترم آسون تره یا امتحان پایان ترم؟ امتحان پایان ترم آسون تره یا امتحان کنکور؟ هرچی امتحان مهمتر، سخت تر. حالا این امتحان، امتحان خداست. خدا که با کسی شوخی نداره. خدا که امتحان نمی کنه که چیزی گیرش بیاد. گفت انتم الفقراء الالله، آی بنی بشر، شما نسبت به خدا هیچ ندارید. والله هو الغنی الحمید، خدا هم از شما بی نیازه. پس من امتحانتون نمی کنم که چیزی برای خودم معلوم بشه، چیزی گیرم بیاد. هر کار کردم برای کیسه و جیب خودت کردم، اما نه کیسه و جیب دنیوی. یادت بیاد گفتم هر چیزی تو عالم یه چهره ملکوتی داره؟ حالا میخوام نتایجشو بگیرم. رفقا، آخرین جملمه، باقیشو میذارم فرداشم. ما معمولاً این آیه رو چجور معنا میکنیم؟ قرآن گفته انا لله و انا الیه راجعون. ما معمولا وقتی میخواییم معنا کنیم، میگیم خدا گفته آی بنی بشر بیا، خواهش میکنم دلتو به من بده. وقتی معنا میکنیم میگیم خدا گفته بیا. نه عزیزم، این معنا غلطه. خدا گفته آی بشر تو میای. فرق فعل خبری و فعل امره. ما معمولا معنا میکنیم بیا، خدا گفته می آیی. آش کشک خانت، بخوری پاته نخوری انداد. آی بشر می آیی. الی مرجعکم، شما پیش من بر می گردید، بخواهید یا نخواهید. عالم یه حرکت به سوی اویی داره، تو بخوای یا نخوای. نه این که اگر نخوام نمیرم، بخوام یا نخوام میرم. خدا ما بین کی میتونه قسم بخوره که نمیمیره؟ پس ما یه حرکت به سمت اویی داریم. این حرکت لوازم داره، باز بخوایم یا نخوایم. تو این رفتنه یه اتفاقاتی داره میفته، بخوایم یا نخوایم. ما نخوایم هم از شکم مادر متولد میشیم، ما نخوایم هم بزرگ میشیم، نخوایم هم پیر میشیم، نخوایم هم سینه قبرستون میریم. اینو داشته باش، از اینجا به بعد و فردا شب ادامه میده تا بفهمیم فلسفه ابتلا چیه. ما شیعه خوش به حالمون شده تو این برگشتنه، تو این حرکت. ورزشکاری که میره ورزش، اگه غذای مقوی بهش بدن دستش پر میشه برای ورزش و مسابقه. ما تو این مسیر مسابقه برگشت خدا بهمون غذای مقوی داده، اسمشو گذاشتن توسل به اهل بیت. یک فیلسوف فرانسوی بود میومد ایران، پروفسور هانری کوربن، شیعه شد آخر عمرش. گفت علامه طباطبایی بهم گفت که آقای کوربن، شما مسیحی ها خدا رو با چه اسمی صدا میزنید؟ گفتیم خدا. گفت دیگه اسم دیگه ای هم داره؟ گفتم نه. بعد علامه گفت اما ما وقتی مریض میشیم میگیم یا شافی، وقتی بی پول میشیم میگیم یا رازق. وقتی کار سخت بهمون برمیخوره میگیم یا ملین الحدید لداود علیه السلام. بعد این خدایی که این همه اسم داره یه اسمایی داره از همه این اسما بزرگتره. وقتی کار خیلی سخت میشه میگیم یا امیرالمومنین، میگیم یا حسین. این پری چهره عجب عیاریست. ما خدامون خیلی جلوه های مختلفی داره، هر کدومشون یه کاری میکنن. اسم خدا ابزار کار خداست. یکی از درهای خدا حسینه، یکی از درهای حسین ابوالفضل، باب الحوائج. یه آقای اهل معنایی بود، یواش یواش با پای دل بریم بین الحرمه. من سالها خدا لطف کرده بود چندین سال پی در پی دهه محرم و بین الحرمه بودم. شب شام قریبان یه تیکهی میگم از اون شبا. یه آقای اهل معنایی بود، ماجرا مال حدود 150 سال پیشه. ایشون میگفت من یه دستوری خط میداشتم تو حرم ابوالفضل باید انجام میدادم. بچه ها میدونید آدم های اهل معنا گاهی باطن حرم ها رو میبینن. خدا برای اهل معنا خیلی ابزارهای هدایت و تنبه درست میکنه. این آقا به
میگفت گوشه ی حرم عباس هم ایستاده بودم، داشتم زیارتنامه رو میخوندم که شروع کنم به ختمم. میگفت یه چیزی یه دفعه افتاد به دلم، گفتم من با ادب حرف میزنم یا ادبم کمه. دیدی گاهی اوقات آدم با خودش کلنجار میره، من درست توسل میکنم؟ میگفت داشتم هی با خودم حدیث نفس میکردم، یک دفعه دیدم یک خانومی، معلوم بود زن بادیه نشین و روستاییه، یک بچه ای روی دستش آورد جلوی ذریح ارباب من و تو انداخ رو زمین. این زن حال خوشی نداشت، شروع کرد با همون زبون عربیش با ابوالفضل درد دل کردن. آی ابوالفضل، انت ابو فاضل، تو ابوالفضلی؟ به من گفتن بچت مرده، من باور نکردم. من فکر میکنم بچم مریضه، باور نمیکنم بچم مرده. اومدم شفاشو از توی ابوالفضل بگیرم. ابوالفضل یلا، ابوالفضل یلا، بچمو بلند کن. آی ابوالفضل، من دلم به ذریح تو گره خورده. آی ابوالفضل، این عالم دیدید سوالش چی بود؟ شما بچه هیئتی جزء خواصید، باید مراقبه معنوی کنید. گفتم با خودم، گفتم من درست ادب دارم؟ دیدم این زن نگاه چجور با ابوالفضل حرف میزنه. میگفت یک دفعه صحنه دگرگون شد، باطن حرم نمایان شد، دیدم انگار بالای ذریح یه آقای ایستاده. آی ابوالفضل، آقا جون، یعنی شما الان بالا سر مجلس ما هم ایستادی داری میبینی؟ یعنی به این سر خاک بر سر ما هم منت میذاری دست بکشی رو سر ما آقا جان؟ ابوالفضل، ما نوکر رقیه حسینیم که رفتی براش آب بیاری، ما خاک کف پای ربابیم ابوالفضل. میگفت دیدم این آقا نگاه میکنه به این خانوم و بچه، برگشت باطن حرم، رفت عقب، انگار بالای ذریح وصل به یه وادی عجیبی، رفت 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 رفت، یه موجود شریف و نورانی جلوی آقا مجسم شد. من صدای صحبت رو میشنوم، دیدم آقا بهش میگه از خدا بخوایدی بچه رو برگرده، دلتو حواله ابوالفضل کنه بشه. آی ابوالفضل، میگفت دیدم اون موجود نورانی رفت، آقا استاد منتظر. بچه هیئتی میفهمی منتظر یعنی چی؟ آقا استاد منتظر. دلت کجا میره؟ میگو یه جنگ گذشت، اون موجود شریف دوباره برگشت، به آقا گفت ابوالفضل شرمنده نمیشه. آبی نمیخوام، عیبی نداره، شرمنده نمیشه. خودتو شرمنده نکن، نمیشه. میگفت نگاه کردم دیدم ابوالفضل دوباره برگشت بالا سر زری. این زنه دیگه مستعسل شده بود، حاجت نگرفته، داره دیوونه میشه، داره دیوونه میشه. که ابرفز مگه نه تو بابر هوایج حسینی میخوایی برم زریح اربابو بگیرم دخی؟ من اومدم در خونه تو همه. باز جواب نیومد، جواب نیومد. دیگه مایوس شد این خانم، اینم شرمنده شد. قصه یه شرمندگی، قصه یه یأس و ناامیدی. گفت باشه ابوالفضل، بچه‌مو میبرم میرم، اما تو به خدای خودت بگو یه کاری کنن که دیگه به تو نگن بابل هواه. حالا که ناامید میکنی، تو دیگه بابل هوایش نیستی، تو نیستی، تو نیستی. میگفت دیدم دوباره آقا ابوالفضل سرشو انداخت پایین، رفت رفت رفت. یه دفعه متوجه شدم، دیدم این بچه جلو پای مادر ایستاده. میگه مامان جان بریم، منو شفا داده. فقط آقا ابوالفضل گفته به مامانت بگو دیگه این حرف رو نزن. روز ابوالفضل رو از کجا بگم؟ امیرالمؤمنین عقیل برادرش علم انصاب داشت، به عقیل گفت بعد از بی بی من و تو، گفت من یه خانم میخوام، میخوام از شجاعترین قبیله عرب باشه، میخوام یه پسر برام بیاره، پهلوون. عقیل برای امیر المؤمنین فاطمه کلابیه رو انتخاب کرد. خب این خانم خودش روزه داره، بچه ها، بچه شیعه ها، بچه هیعتی ها. امیرالمومنین یه روز اومد خونه، دید فاطمه کلابیه داره گریه میکنه. بهش گفت فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ گفت علی به من نگو فاطمه، هر وقت میگی فاطمه میبینم حسنه این آتیش میگیره. چی بهت بگم عزیز دلم؟ به من بگو ام البنین. اینو داشته باش تا آخر روزم ها. من مادر بچه ها، من خادم و کنیز بچه های فاطمه، حسنش، حسینش، زینبش، ام قدس. ابوالفضل به دنیا اومد. این قصه رفت تا رسید به ضربت خوردن علی. دور علی رو خلوت کرده بودن، همه تو حیات خونه علی منتظر. غلام علی اومد بیرون، گفت آقا جون صدا کرده، گفته آقازاده ها بیان داخل. حسن این رفتن، زینب هم رفت، نگاه کردن دیدن ارباب من و تو ابوالفضل رفته یه گوشه حیات نشسته، زانوی قمبه در کرده. من که آقازاده نیستم، من نوکرم. یکم گذشت، قمدر علی اومد بیرون، گو ابوالفضل بابا تو رو صدا کرد. ابوالفضل اومد داخل، بابا صدا کرد. حسین یه طرف سینه یه بابا ایستاده بود، حسن یه طرف ایستاده بود، ابوالفضل پایین پا صدا کرد. عباس رو آورد بالا کنار خودش، دست رو بلند کرد، دست حسین رو گذاشت دست عباس. عباس یادت برات روزه ی حسین تو تنهایی خونده بود؟ این حسینمه. ها حالا آماده شدی؟ حالا بریم کربلا، بریم کربلا. ابوالفضل مقتل اینطور نوشته، میگه ابوالفضل میشنید صدای بچه ها رو، این صدا روی روح ابوالفضل حرکت میکرد. تنادی و آتشا. اومد سمت خیمه مشکها، صحنه ای دید جگر آتیش میگیره. دید این نازدانه های ابی عبداللهی بچه کوچیکا اومدن، یکی مشکو گرفته هی خم میکنه، حتی یه قطره آب نمیچه.
یکی مشکو بلند کرده رو لب گذاشته سرمای مشک به لب برسه، یکی پیرن و زده بالا مشکو به شکم گذاشته، پهلوون کربلا دموم نیوم سوار اسبش اخذ القربه مشکو بلند کرد، اخذ الرمح نیزه رو گرفت دستش، حرکت کرد به سمت شریعه مقتل عباس. میگه شش بار حملو علیه ست تمرات، شش بار حمله کردن، عباس همه رو کنار زد به شریعه رسید. قامت رعنای عباس تا زانو توی آب ایستاد، دست و زد به آب، کف آب و بلند کرد، آب فرات موج مزد، نگاهی به آب کرد، والله لا اذوق الماء و سیدی الحسین عطشان به کربلا، به خدا من آب نمی نوشم. آدمایی که اهل معنان میدونن اینا مراقبه معنویه، آب و نگاه کرد، با آب شروع کرد درد دل کردن، آی آب تو اینجایی و لب حسین مثل چوب خشکیده، آی آب تو اینجایی و سکینه، آی آب تو اینجایی و علی اصغر، آی بچه شیعه، بچه کوچیک دیدی، بچه کوچیک دیدی با قاشق چای خوری یه ذره آب میریزن رو لبه سیراب میشه، یعنی انقدر آب پیدا نمیشد، مشکو پر از آب کرد، حرکت کرد به سمت خیمه ها، دوباره دور عباس رو گرفتن، دیدن نمیتونن کاری بکنن، خلاصه میکنم، دیدن هر کار میکنن عباس زمین گیر نمیشه، گفتن تا میبینه نمیشه. ناگهان نگاه کردن دیدن دوتا تیر توی چشمان آقای منو، رسید به کتف راست، تو شنیدی روزه رو، فضرب حکیم ابن الطفیل علا کتفه الایمن، ناامید نشد، مشکو به دست چپ انداخت، دست چپ رو زدن، ناامید نشد، مشکو به دندان گرفت، چشم نمیبینه، مشک به دندان، اسب عربی خودش راه خیمه رو بلده، یه دفعه نگاه کردن عباس که چشمش نمیدید، اما متوجه شد زانوهاش داره خیس میشه، دیگه امیدش ناامید شد، از روز هفتم آب ننوشیده، تحمل کرده، رمق نداره، وارد شریعه هم شد آب ننوشید، تمام این مسیر رو با امید آمد، وای لحظه ای که ناامید شد، ضربه ای عمودی به سر آقای من و تو، آقا از روی اسب به زمین دست در بدن نداره سپر کنه، نگاه کردن، متن مقتل اینه، مقتل اینه، و سقط به وجهی علی التراب، تیر هنوز تو چشم بود، عجب الله جل جلاله.